رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 24 ایولی سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیدند. اولین جسدهای قربانیان سقوط هواپیمای بوئینگ 777 به هلند انتقال یافتند. جان کری گفت که اسرائیل و گروه حماس به ختم زودی نزاع مطمئن نیستند، اما جدایی خواهان در شرق اوکراین باز دو هواپیمای جنگی اوکراینی را سرازیر کردند. تفصیل خبرها. اولین جسدهای قربانیان سقوط هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا روز 23 ایول از اوکراین به هلند انتقال داده شدند. بعد از مراسمی در فرودگاه شهر خارکوف، دو هواپیما با 50 توربود سوی پایگاه نظامی در شهر اینخاوینی هلند پرواز کرد. روز چهارشنبه در هلند ماتم ملی اعلان شد. از 298 مسافر و اعضای اکیپاژ بوئینگ سقوط کرده از همه بیشتر 193 نفر شهروندان این کشور بودند. قرار است که همه جسدها تا روز 25 ایول به هلند فرستاده شوند. در همین حال نخست وزیر استرالیا تونی ایبوت روز 23 ایول در نشست خبری در کانبرا گفت هنوز روشن نیست که در جای سقوط هواپیما جسد چند مسافر دیگر باقی مانده است.
It has been up till now quite unprofessional.
تا حالا این کار غیر حرفه‌ای انجام می‌شد و تا زمانی که آنجا احتمالاً یگان استرالیایی باقی می‌ماند، ما در نزد خانواده‌هایشان عهده داریم که برای برگرداندن آنها از همه تلاش‌ها کار بگیریم.
To do our absolute utmost to recover them.
بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا که در خط سیر امستردام کوالالومپور پرواز میکرد، روز 17 ایول در حریم هوایی شرق اوکراین سقوط کرد. تفتیش سببهای سقوط هواپیمایی ادامه دارد. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز 23 ایول طرح قانون درباره قسمان به ارتش سفربر کردن شهروندان را امضا کرد. بر پایه این طرح از دعوت به ارتش فقط دانشجویان و اسپیرانت‌هایی که روزانه تحصیل میکنند آزادند. روز سه‌شنبه 232 وکیل ورخونه رادا برای تصدیق امر رئیس جمهور درباره قسمان به ارتش سفربر کردن شهروندان را دادند. دبیر شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین اندری پاروبی نمود که در جریان سفربرسازی 59 قسم نظامی به حالت جنگی آورده می شود. اما او از دقیق کردن تعداد شهروندانی که قرار است به ارتش سفربر شوند خودداری نمود. بر پایه خبر دیگر از اوکراین، جدای خواهان در شرق کشور باز دو هواپیمای جنگی اوکراینی را سرازیر کردند. مایتروی مرکز خبری عملیات ضد ترور هواپیماهای سو-25 در کنار شهرک دیمیتروفکا در حال مورد آتش قرار گرفتند که به موقعهای جدای خواهان از هوا ضربه می زدند. خلبانها توسط کاتاپولت از هواپیماها بیرون شدند. این خبر را سخنگوی شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین اندری اولیسینکا هم تصدیق کرد. در سه منطقه نوار غزه روز چهارشنبه آتش بسی موقت به خاطر انتقال مجروحان به بیمارستان اعلان شد. نماینده صلیب سرخ سیسیل گوین با خبرگزاری فرانس پرس گفت که ماشین های این سازمان بشری به منطقه های شجایه، خوزا و به کناری خان یوسف راه یافتند. سازش درباره انتقال مجروحان هم با اسرائیل و هم با حماس حاصل شده بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 23 ایول گفت که از چند گام برای حاصل شدن آتش بس میان اسرائیل و حماس کار میگیرد، اما جانب های درگیر به ختم زودی نزاع مطمئن نیستند. تفصیل در این باره هم تقدیمتان می شود. و یک سازمان حقوق بشر ازبکستان روز چهارشنبه خبر داد که دادگاه ولایت قشقدریا 6 نفر را با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان با مهلت‌های از 9 تا 15 سال روانه زندان کرده است. با اعتراض سازمان یوزگولیک یا همدردی مقرش در توشکند، سه مرد آتمبک اوچلوف، ظفر پولادوف، بختیار بازاروف و سیزن لالاخون قدرتوف، نیگورا یورنظروف و عزیزه محیدینوف در عضویت به گروه ممنوع تروریسم و تلاش سرنگون سازی حکومتی ازبکستان عیب دار شدند. حرکت اسلامی ازبکستان که در افغانستان و پاکستان مستقر است با سازمان القاعده و جنبش طالبان رابطه دارد و این حال علیه نیروهای بین المللی در افغانستان می جنگد. شنونده عزیز این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نب از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمن و همچنین از یسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجره خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیتی معرفیش را من سید قاسم قیامپور برگزار دارم. اما اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. تعقیب برای رشوت یا برای موقع آشناپذیر، آژانس ضد فساد تاجیکستان شهرت قدرت را در رشوت ستانی عیبدار نمود. الکساندر صادقوف بازداشتگاه را ترک کرد اما پژوهشگر حق بیرون از تاجیکستان پای ماندن را ندارد. آتش بس در نوار غزه تا کجای امکان پذیر است؟ بان کی مون و جان کری با تلاش های دیپلماتی برای حل این بحران شروع کردند. آژانسی ضد فساد و نظارت مالیوی تاجیکستان روز 23 ایلول در یک اطلاعیه بازداشت شهرت قدرتوف، یک از وکیلان دفاعی صاحب کار زندانی زید سعیدوف را رسما تشریح کرد و اعلام داشت که او در رشوت ستانی در حجم بزرگ گمان بر می شود. ولی شهرت قدرتوف و همکارانش این اتهام آژانسی را بی پایه و بنیاد می خوانند و می گویند که تعقیب او با موقع آشناپذیرش در امر حمایت از زید سعیدوف بستگی و از این رو انگیزه سیاسی دارد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه.
اسحاق قبر وکیل دفاع شهرت قدرتوف میگوید زیر حمایش عیب های اعلان نموده آژانسی ضد فساد را رد میکند و با بی‌گناهیش تاکید دارد. اسحاق قبر وکیل دفاع شهرت قدرتوف چهارشنبه 23 ایول در واکنش به اظهارات آژانسی ضد فساد درباره بازداشت زیر حمایش در صحبت با رادیو آزادی گفت که قدرتوف عیب نامه آژانسی ضد فساد را رد میکند، خودش را در صادر نمودن این جنایت گناهکار نمیداند و برای بی‌گناهیش یک قطار وجه های خود را دارد.
بازداشت شده است و در بازداشتگاه موقتی اگنتی نگاه داشته شده است. در این دوره، یعنی در این فاصله دو روز، با اشتراک یک قطار حرکت های تفتیشاتی گذارنده شدند و خودی شهرت قدرت و خودش را در صادر نمودن جنایت گناهکار حساب نمیکند.
اما با گفته جناب تبروف، تا کنون پیوندان شهرت قدرتوف نتوانستند که با او دیدار کنند و این گونه اجازه نیز داده نشده است. اسحاق تبروف باور دارد که بازداشت شهرت قدرتوف ادامه منطقی بازداشت زید سعیدوف صاحب کار زندانی است و زیر توجه قرار داشتن همه وکیلان زید سعیدوف نیز به این پرونده ربط دارد. آژانس ضد فساد تاجیکستان 23 ایول با پخش یک اطلاعیه رسمی سبب های بازداشت وکیل دفاع شهرت قدرتوف را شرح داد. در اطلاعیه آژانس ضد فساد گفته شوه شهرت قدرتوف از عیبدار شونده نورعلی سلمایف که در دادگاه ناحیه اسماعیل سومانی حمایت میکرد برای سفید کردن زیر حمایش با دادرس مبلغ 2500 دلار همچون پاره پیشنهاد کرده است. آژانس ضد فساد میگوید شهرت قدرتوف در حال بازداشت شد که مبلغ رشوه را از زیر حمایش گرفته قصد به دادرس دادن را داشت. این نهاد میگوید شهرت قدرتوف قصدن برای به منفیت زیر حمایش سلمایف با روح مشورت دادن 2500 دلار نفرو با صفت پورا با دادرس دادگاهی ناحیه اسماعیلی سامانی شیرزاد نظام برای صادر کردن حکم بیگناهی زیر حمایش پیشنهاد کرده است. آژانسی ضد فساد میگوید که روز 18 ایول شهرت قدرتوف از زیر حمایش مبلغ $1,500 و بار دوم تقریبا ساعت 10:55 در نزد آشخانه شهری زاده در پهلوی بنای دادگاهی اسماعیلی سامانی مبلغ باقی مانده در حجم $1,000 رو همچون رشوه از زیر حمایش برای دادرس نظاموف گرفته است. آژانسی میگوید لحظه های گرفتن پارا با نوار گرفته شده است و این نوار ویدیو در دست تفتیشات قرار دارد. این است که آژانسی ضد فساد در رابطه با این حادثه در نسبت قدرتوف بر اساس ماده های 36 قسمی 4 و 32 قسمی 3 320 قسمی 2 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی گرفتن رشوه در حجم مخصوصا کلان پرونده باز کرده تفتیشات ادامه دارد. فعلا قدرتوف همچون گمانبر در توقیفگاه آژانسی ضد فساد تاجیکستان در شهر دوشنبه نگهداری می شود. اما دادرسی که شهرت قدرتوف را در پیشنهاد پورا با او گمانبر می دانند در جای کارش دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی حضور نداشت. پاسبان دادگاه اسماعیلی سامانی هنگام مراجعه به ما گفتند که دادرس شیرزاد نظاموف امروز مرافعه دادگاهی داشت اما بنابر سببی که در جای کار حضور نداشت نتوانست این مرافعه را پیش برد. شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تصمیم دارد تا رحمت الله ظاهیرف رهبر این حزب مستقیما وکیل دفاع شهرت قدرتوف را بر دوش گیرد. مولود خان سلیخوف حقوقدان تاجیک گفت هنوز شرح این مسئله مشکل است زیرا سیمنان آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان به رادیو آزادی خبر داد که شام 23 ایل ساعت 20 توسط شبکه اول سفینه و شبکه های دیگر تلویزیونی دولتی تاجیکستان گزارش ویژه این آژانسی درباره بازداشت وکیل مدافع شهرت قدرتوف پخش خواهد شد. گنجینه گنج رادیو آزادی دوشنبه.
شرح رسمی آژانس ضد فساد در رابطه با اتهام علیه شهرت قدرتوف، اتهامی که آن را خود وکیل دفاع و همکاران پیوندانش رد میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. الکساندر صادقو پژوهشگر تاجیک که با گمان جاسوسی از سوی ماموران امنیتی در شهر خوروغ مرکز ولایت بدخشان کوهستان روز 16 ایون بازداشت شده بود، روز سه شنبه بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را ترک نمود، ولی عهده‌دار شد که بیرون از قلمرو تاجیکستان پای نمیگذارد. رهایی پژوهشگر را نمایندگان سازمانهای بین‌المللی و جامعه شهروندی تاجیکستان خوش استقبال کردند. موضوع را زرنگیز نوروز شو خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
نمایندگان دیپلماتیک اتحادیه اروپا و بریتانیا از رهایی الکساندر صادقوف استقبال و به حل قضیه امیدواری کردند. ادوارد اوئر رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در واکنش به خبر رهایی الکساندر صادقوف به رادیو آزادی گفت:
بدون شبه ما از این خبر استقبال میکنیم. با این وجود ما میفهمیم که تفتیش ادامه دارد و اتهامات علیه او نیز هنوز پورا لغو نشده است. ما همکاری را با حکومت تاجیکستان در رابطه با این پرونده ادامه میدهیم.
کاردار سفارت بریتانیا در دوشنبه ریچارد وورد در روز 23 ایول گفت آنها میخواستند تا الکساندر صادقوف بدون اعلان عیبنامه رها شود. همچنین صاحب نظران و حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند مقامات تاجیکستان درک کردند که الکساندر صادقوف شخصی خطرناک نیست و میتواند آزاد باشد. صادقوف که روز 16 ایون در شهر خوروغ با اتهام جاسوسی به نفع کشور خارجی دستگیر شده بود، بعد رهایی از بازداشتگاه در نخستین ملاقاتش با آژانسی ازیا پلوس از جریان تفتیش پرونده و از ایبود و باشش در بازداشتگاه و مناسبت مامورین امنیتی تعریف کرده گفته است حالا در حلقه نزدیکانش و خوشبخت است. خبر شرطن آزاد شدن الکساندر صادقوف را که در شب و روز بازداشت شهرت قدرتوف ادوکات دوم زید سعیدوف صورت گرفت برای اکثریت غیر منتظره بود، ولی این خبر جامعه شهروندی صاحب نظران و حامیان حقوق را در تاجیکستان خوشحال کرد. فیزینیسو وایدوا که سر از روز دوشنبه 21 ایول با دعوت همسر الکساندر صادقوف در قطار سه حقوق شناسی دیگر وکیل دفاعی او شده است میگوید بعد بیشتر از یک ماه مقامات تفتیشاتی در کردند که ضرورت برای در حبس پیشکی نگه داشتن صادقف در میان نیست، اما وی افزود زیر حمایه‌اش پوره از جوابگاری عذر نشده است. اما دلربا صمد و رهبری گروه حقوق شناسان امپارو که این قضیه را از طریق رسانه‌ها پیگیری میکرد میگوید باور دارد که دیگر مقامات اشتباهی خود را تکرار نمیکند و الکساندر را پوره آزاد میکنند، زیرا صادقف یک پژوهشگر عادی است. دلربا صمد و میافزاید
باشدگر همه خوب سمایه کنندگانی که در تاجکستان مانیتورینگ میگذارنند باید که همه آن مویم از جمله من رو هم دزگیر کنند و بودو به همین جنرالتی که باید که اگر میتونستند کننده.
آزادی الکساندر صادقف در شبکه های اجتماعی به گونه های مختلف شرح داده می شود. برخی بر اینند که با چون این تصمیم مقامات تاجکستان به خطای خود تن دادند و برخی دیگر در رهایی صادقف سهم بریتانیا را حل کننده می نامند. اما اسماعیل طلبکوف معاون رهبری حزب کمونیستی تاجکستان می گوید در هر صورت رهایی الکساندر صادقف از بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی اقدامی بشردوستانه از جانب تاجکستان است و مایه بالا رفتن نفوذ تاجکستان در سطح بین المللی خواهد شد.
البته این بصلاحیتی مقامات وکالتدار دولتی است، این باید تحقیق تفتیش عمیق کرده و قول موی رو باید از خانه جدا کنه.
الکساندر صادقف عنوانجوی دانشگاه تورنتو کانادا که در همکاری با پژوهشگران بریتانیایی به خاطر تحقیق رویدادهای سال 2012 خوروخ به تاجیکستان آمده بود، روز 16 ایون در مرکز شهر خوروخ هنگام ملاقات با علیم شیرزمانوف رهبر سازمان ولایتی حزب مخالف سوسیال دموکرات بازداشت شد. مقامات تاجیکستان صادقف را طبق بندی 305 کدکس جنایی تاجیکستان به خیانت به وطن و فاش کردن اسرار دولتی متهم میکنند. بازداشت صادقف با موج دوامدار تنقیدها در بیرون از تاجیکستان روبرو شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد اروپا و هیومن رایتس واچ به حمایت از او صدا بلند کرده اوفی بین المللی الکساندر صادقف را محبوس سیاسی نامید. سازمان خبرنگاران بدون مرز اتهام زیدی این پژوهشگر را سفسطا و میز خوانده از حکومت تاجیکستان رهایی او را طلب کرد. زرنگیز نوروشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رهایی الکساندر صادقف پژوهشگر تاجیک از بازداشتگاه موقت کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان. بازداشت این پژوهشگر در شبکه‌های اجتماعی بحثی مختلف را برانگیخته بود و ضمناً این بحث‌ها بعد از رهایی او هم ادامه دارند. اگر شما شنوندگان ارجمند هم نظری در این باره دارید، حتما به صفحه‌های آزادی در شبکه‌های اجتماعی رو آورید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و بازم از موضوعی که بحث گستردم در رسانه ها و شبکه های اجتماعی را به بار آورده است. حکومت تاجیکستان در حال تهیه لایحه نوی قانون درباره خدمت در ارتش است و مقامات هدف این اقدام را جلوگیری از ابله و دیگر پدیده های نامطلوب هنگام جلب جوانان به ارتش عنوان کردند. بر پایه این طرح زمان خدمت از 2 تا 1.5 سال کاهش داده می شود. ولی سوال مطرح این است که آیا کاهش دادن مهلت خدمت می تواند ابلاوه و دیگر پدیده های نامطلوب در ارتش را از بین ببرد؟ پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش شعلای گلخواجه، خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه.
مقامات تاجیکستان پیشنویس قانونی را آماده میکنند که باید زمینه حقوقی اصلاحات در ارتش ملی را فراهم آورد. طرح نوی که حالا نمایندگان نهادهای مختلف دولت تاجیکستان آماده میکنند قرار است برداشت جوانان و جامعه را از ارتش تغییر دهد. بنابر آن خدمت سربازی در کشور از 2 تا 1.5 سال کاهش یافته، در عوض امتیاز رهایی از خدمت برای دانشجویان شاید بیکار گردد. این نکته هم ذکر شده است که بگذشتن خدمت سربازی شهروندان به وظیفه های دولتی تعیین نشوند. عبدالمنان خالقوف معاون وزیر عدلیه تاجیکستان که رهبری این گروه کاری را بر دوش دارد میگوید
برداشتن بعضی از امتیازهایی که در اصل به نام امتیاز دارند، لیکن آنها صد روح دعوت کردن به خدمت حربی میشوند. ما پیش از همه در نظر داریم آن شخصانی که در اوچیلیش میخوانند، در تکنیکوم ها میخوانند، کالج ها، لیکن در اصل از روی معلومات های پیشنهاد کرده و در اصل دیدن به خاطر اون که با خدمت عربی دعوت کردن نشوان نام نویس میشوند و در درس ها قریب که اشتراک نمید.
تقریبا نظر میرسد گروه کوری تنها از نمایندگان نهادهای دولتی تاسیس یافته است و این هم در حالی است که قبلا احزاب سیاسی و سازمانهای جمعیتی بیش از دیگران به ضرورت اصلاح ارتش تاکید کردند. آنها گفتند که وضع فعلی ارتش جوانان را به خدمت عربی جلب نمیکند، بلکه آنها را وادار مینماید با هر رو که باشد از خدمت سرپیچی کنند. در این مورد جناب خالقوف گفت گروه کوری آماده است در جریان تهیه قانون نو پیشنهاد افراد علایده و جامعه شهروندی را نیز بررسی کند، اما نمایندگان سازمانهای اجتماعی با شنیدن اولین نکته های طرح نو از موافقت آن اظهار شبهه میکنند. دلربا صمدوه رهبر گروه حقوقشناسان امپارو میگوید مشکلات ارتش در تاجیکستان تنها با نیم سال کم کردن مهلت خدمت حل نمیشود.
ما اینطوری کنیم که ما میگذاریم اکثریت زیرواری نسبت نو جوانان نو اسکران از طرف همون شهروندان همون اسکرانی میشوندی مهلت خدمتی عربیشون از یک تا یک و نیم سال است، همین شش ماه سیوم یک سال شود اگر تنها ابلاوت اینچنین به همین دیدفسین هم تاثیر رسانده میتواند.
تاسیس گروه کاری برای تهیه طرح جدید خدمت سربازی در حالی است که اخیرا گزارشهای درباره موارد زیاد خشونت علیه سربازان در ارتش تاجیکستان پخش میشود. با توجه به این مشکل اکثر جوانان سینی خدمت سربازی از رفتن به ارتش خودداری میکنند و برابر ختم مکتب روسوی مهاجرت پیش میگیرند. به خاطر قانونان منع کردن شیوه ابلا و برای تامین دعوت جوانان به خدمت نظامی و تهیه زمینه برای تاسیس ارتش کسبی تاجیکستان چند ماه قبل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان لایحه اصلاح قانونی عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی را به پارلمان پیشنهاد کردند که هنوز در حال بررسی است. یکی از پیشنهادات این طرح پرداخت اخمزد به سربازان برای خدمت در ارتش است. پیشنهاد دیگری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این است که بدون ادای خدمت نظامی یا پرداخت قانونی حق خدمت که این هم باید ادای عهده‌داری حربی شمرده شود، یگان شهروند به منصبهای دولتی تعیین نگردد. با این هم گروه کوری که به تهیه لایحه نو قانون مشغول است تا ماه می سال آینده طرح این قانون را آماده و برای بررسی به پارلمان تاجیکستان ارسال خواهد کرد. روشن نیست آیا این قانون مانند برخی از قانونهای دیگر مهم مورد بررسی تمام جامعه قرار خواهد گرفت یا نه. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم حکومت تاجیکستان برای تهیه طرح نوی قانون درباره خدمت در ارتش کشور.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که از شنگام به خاطر آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس فلسطین کار میگیرد، اما کارهای زیاده به گفته او هم باید انجام شوند. اظهارات جان کری روز 23 یولم در بیت المقدس قبل از مذاکرات با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون پخش شد. این گفتگو یک بخشی تلاش ها برای ختم درگیری ها و هلاکت مردم آسایشته در نوار غزه است. طی بیش از دو هفته که عملیات ارتش اسرائیل در غزه ادامه دارد، بیش از 600 تن از فلسطینی ها جان باختند. در نبردها 27 نظامی و دو ساکنی آسایشته اسرائیل هم کشته شدند. ولی جان کری از آشکار نمودن جزئیات تلاش های دیپلماتیش خودداری نمود. از این پیش نوی پیلای رهبر اداره حقوق بشری سازمان ملل متحد حد زد که اسرائیل در نوار غزه جنایت نظامی صادر کرده است. خانم نوی پیلای روز 23 یول در نشست فوق العاده روی حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو ادعای تل اویو برای تامین امنیت مردم آسایشته هنگام عملیات نظامی را زیر سوال برد، اما سوی ارتش اسرائیل خراب شدن منزلهای زیست و کشتار مردم آسایشته از جمله کودکان فلسطینی را شدیدا محکوم نمود.
147 children have been killed.
در 16 روز گذشته در نوار غزه 147 کودک کشته شده است. آنها چون کودکان هر یک کشور دیگر حقوق زندگی کردن داشتند. کشتار آنها موضوع ارزگذاری به پرینسیپ های تفاوت و برابر وزنی و کار گرفتن از احتیاط هنگام حمله نظامی را به میان می گذارد.
همزمان خانم پیلای موشک اندازه مسلحان حماس به شهرهای اسرائیل را نیز محکوم کرد و گفت که کودکان اسرائیل و والدین آنها نیز به خطر کشته شدن از موشک‌های حماس گرفتارند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد که به خاطر مساعده در حل بحران میان اسرائیل و فلسطین وارد منطقه شده است، روز چهارشنبه در ملاقات با رئیس جمهور اسرائیل شیمون پیرس، حمله‌های موشکی حماس به شهرهای اسرائیل و کشتار مردم آسایشته نوار غزه از سوی سربازان اسرائیلی را محکوم کرد و گفت که در روح مساعدت به آتش بس نباید فرصت را از دست داد، زیرا تعداد کشته شدگان هر ساعت افزایش می‌یابد. او افزود که در اسرائیل هم ترسی موجود است، زیرا موشک‌ها همانا به شهروندان عادی کشور تهدید می‌کنند و زندگی آرام مردم را خلل دار می‌سازند. در یک صحبت با میر جاویدان فر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل، از او پرسیدیم در حالی که تلاش‌های دیپلماتی برای آتش بس ادامه دارند، به سازش رسیدن اسرائیل و حماس از نگاه شما تا کجا امکان پذیر به نظر می‌رسد؟
در حال حاضر به نظر نمیاد که حماس و دولت اسرائیل انگیزه‌ای داشته باشند برای آتش بس. به نظر میاد که هر دو طرف دیدگاهشون این است که باید با این جنگ در حال حاضر ادامه داد تا وقتی که طرف مقابل حاضر به آتش بس شده باشه، به خاطر اینکه موضعش خیلی ضعیف شده. پس در حال حاضر به نظر من ما فقط در اول راه هستیم برای پیدا کردن راه حل برای آتش بس و هر دو طرف در حال حاضر آماده نیستن.
آقای جاویدانفر، از نگاه شما این حال کدام راه‌حل‌ها برای برون رفت از بحران فعلی موجودند؟
در اسرائیل دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. بعضی از گروه‌های راستگرا دیدگاهش این هستش که اصلا حماس باید کاملا حل و اصلاح بشه و وقتی تمام راکت‌ها موشک‌های خودش رو تسلیم میکنه و آنها رو متلاشی بکنه و از اونها دیگه حق استفاده نداره. ولی به نظر من در اسرائیل در حال حاضر دیدگاه هستش که باید هر دو طرف با آتش بس در آینده توافق بکنن و در این حال البته نظر شخصی من هستش دولت اسرائیل باید محاصره بر علیه نوار غزه، چیزی که محاصره 7 سال پیش بوده رو کمتر بکنن تا وضع اقتصادی در غزه بهتر بشه، چون تا وقتی که وضع اقتصادی در غزه رخیم باشه اون به گروه های افراطی در نوار غزه کمک خواهد کرد.
میر جاویدان فر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم اسرائیل. عملیات ارتش اسرائیل با نام مرز بازدارنده اولهای این ماه آغاز یافت و به گفته مقامات تل اویو هدف آن پایان دادن به موشک اندازی گروه حماس میباشد. گروه حماس در مقابل حمله های ارتش اسرائیل با پرتاب موشک به منطقه های گوناگون اسرائیل ادامه می دهد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی.سکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی،
نشانی ما
آزادی.سکایپ.
امیدواریم که از طریق اسکایپ با رادیوی آزادی تماس میگیرید و همچنین نظر خود را توسط پیامک یا اسمس به ما میفرستید. معاون دادستان ولایت کرمانشاه ایران از اجرای 5 حکم شلاق به آنهایی که با اتهام روزه‌خوری در ماه رمضان بازداشت شده بودند خبر داد. به اطلاع خبرگزاری میر، علی اشرف کریمی معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام دادگستری ولایت کرمانشاه گفته است حکم 5 نفر که در ماه رمضان اقدام به روزه‌خوری کرده بودند در 4 نقطه شهر کرمانشاه اجرا شد. از این پیش فرمانده نیروهای انتظامی ولایت فارس هم از اجرای 2 حکم 80 ضربه شلاق با اتهام تظاهر به روزه‌خوری در شهر شیراز خبر داد. احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی این ولایت گفته است که تظاهر به روزه‌خوری در ماه شریف رمضان از نگاه شریعت حرام است. ولی به نوشته خبرگزاری فارس در فقه دقیقاً به چی گونه جزا دادن برای روزه‌خوری در ماه شریف رمضان اشاره نشده است. همزمان خبرگزاری تاکید کرده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی هر کسی که در پیش چشم مردم و در جایهای جمعیتی تظاهر به عمل حرام میکند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 84 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماه شریف رمضان روز 27 ایول پایان می‌یابد و در اکثر کشورها از جمله در تاجیکستان روز دوشنبه 28 ایول عید فطر تجلی می‌شود. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش ماجرای خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.